ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. چهار قدرت غربی در بیانیه مشترکی در حاشیه نشست گروه 20 خواستار بازگشت فوری ایران به توافق هسته‌ای شدند. یک مقام ارشد ایران میگوید حمله سایبری به سامانه سوخت هوشمند از طرف آمریکا، اسرائیل و یک کشور دیگر انجام شده است. بمب افکن راهبردی آمریکا با همراهی جنگنده‌های کشورهای خاورمیانه به پرواز درآمد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رهبران ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز شنبه و پس از دیدار در حاشیه نشست گروه 20 با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند تا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در بیانیه مشترک خود ضمن اعلام نگرانی عمیق نسبت به تعلل ایران برای بازگشت به میز مذاکرات تاکید کرد که هنوز امکان دستیابی سریع به توافق هسته‌ای وجود دارد. پس از خروج دونالد ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای، تهران نیز محدودیت‌های توافق شده در برجام را زیر پا گذاشت. بیانیه هشدار آمیز کشورهای غربی در حالی است که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که این مذاکرات در پایان ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، بدون ذکر شواهد و مدارک گفته است حمله سایبری به سامانه سوخت هوشمند از طرف آمریکا، اسرائیل و یک کشور دیگر انجام شده. وی روز گذشته در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این حمله در بخش میان افزار اتفاق افتاده و حمله بسیار عجیبی است. شش روز پس از این حمله سایبری که تمامی جایگاه سوخت رسانی را از کار انداخت، هنوز فعالیت پمپ بنزین های ایران به حالت عادی باز نگشته است. آقای جلالی در بخش دیگری از سخنانش تایید کرده که این حمله به گفته او ایران یک گل خورد ولی بازی را نباخت. فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، روز شنبه از پرواز بمب افکن راهبردی B-1B در منطقه تحت پوشش این فرماندهی در خاورمیانه و خلیج فارس خبر داد. سنتکام در بیانیه اعلام کرد گشت‌های حضوری و پروازهای بمب افکن B-1B در نیروهای هوایی آمریکا به همراه جنگنده‌هایی از کشورهای شریک ایالات متحده در منطقه تحت پوشش این مرکز انجام شد. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در این زمینه گفت هدف از این ماموریت آمادگی نظامی برای تمرینات چند جانبه گشت‌های حضوری یک روزه و یا پاسخ به هر گونه بحران احتمالی است. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، بعد از جلسه شورای اشتغال به ریاست ابراهیم رئیسی و مصوبه ایجاد 1,800,000 شغل در 17 ماه آینده، از سمت خود استعفا داد. او دلیل استعفایش را امکان پذیر نبودن تحقق این وعده با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران اعلام کرده. در همین زمینه حسن منصور، تحلیلگر مسائل اقتصادی، از لندن با ماست. آقای منصور، خوش اومدید به این بخش خبر. در همین زمینه سوال من از شما اینه که با توجه به استعفای عیسی منصوری از این سمت و با وجود تبلیغاتی که ابراهیم رئیسی در مورد اشتغال زایی داشت، آیا اقتصاد ایران ظرفیت و بنیه اشتغال زایی در این سطح رو داره؟
با عرض سلام. ببین، اولا این که این خبر بعد ظاهرا تکذیب شد ولی توفیری ایجاد نمی‌کنه. یکی دو تا نکته مقدماتی جدی عرض کنم. یکی این که در ایران مراکز آماری عملا ادارات دولتی هستند و در نتیجه اعتبارهای آماریشون زیاد نیست، ولی وارد تحلیل ساختار عرض کنم بیکاری در ایران نمیشم. به پرسش شما برگردم، خیر، امکان پذیر نیست. ظرفیت اقتصاد ایران برای تولید اشتغال در بهترین حالتش حدود 700,000 نفر بوده، ولی در این شرایط تحریم و کرونا عملا ایجاد شغل بسیار مشکل بوده، به طوری که شمار شاغلان در حدود 1.5 میلیون نفر کاهش پیدا کرده. نکته دوم این است که اصولا ایجاد کننده کار اداره کار نیست، وزارت کار نیست. برای این عوامل دیگری لازمه که در اختیار وزارت کار نیست، یعنی افزایش تقاضای کل. لازمش اینه که قدرت تقاضای مردم در جامعه افزایش پیدا کنه، افزایش سرمایه گذاری در جامعه. لازمش این است که ورود سرمایه تشویق بشه، جلوی خروج سرمایه که مبلغ کلانی است گرفته بشه. دیگر افزایش تقاضای جهانی نسبت به کالاهای ایران، یعنی افزایش صادرات که مستلزم اصلاح سیاست خارجی ایران و نزدیک شدن با دنیاست. به این ترتیب فرمان دادن به وزارت کار برای ایجاد شغل عملا راه عوضی رفتن است و بی نتیجه است.
در اقتصاد ایران چه شرایطی باید مهیا بشه تا نرخ بیکاری پایین بیاد و اشتغال زایی بشه؟ همینطور که میدونین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در تهران 1 میلیون بیکار وجود داره که تونستن با دلالی برای خودشون کسب درآمد کنن.
بیشتر از 1 میلیون. عرض کنم ببینید، یک بیماری ساختاری در اشتغال ایران رخنه کرده، جا گرفته. فقط چند نمونه خدمتتون عرض کنم. میزان مشارکت، درصد مشارکت، یعنی اونایی که توان کار دارند جزء نیروی کار، چه مقدار از این، یعنی در سن کارند، چه مقدار از اینها دنبال کارند. این ببینید در انگلستان 76%، یعنی از هر 100 نفر 76 نفر دنبال کارند. آمریکا 62 نفر، سوئد 73 نفر، ونزوئلا 62 نفر، استرالیا 64 نفر، هند 50 نفر، ایران 43 نفر. و از این رقم سهم زنان بسیار اندکه، فقط 17% که در سال گذشته کاهش پیدا کرده به زیر 14%. این بیماری صرفا بیماری اقتصادی نیست، بلکه اقتصادی سیاسی و فرهنگی است که با تحمیل فقر به جامعه اشتغال و میزان مشارکت و دادن شغل و ندادن شغل و انواع تبعیض‌ها این وضعیت پدید اومده. در نتیجه اقتصاد ایران در واقع زمینگیره برای اینکه از توانهای موجود کشورش نمیتونه استفاده بکنه.
خیلی ممنون از شما. صحبت‌های آقای حسن منصور رو شنیدید، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در مورد استعفای عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از سمت خودش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد فعال در زمینه گزارش نقض حقوق بشر در ایران، گزارش مفصلی درباره زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه منتشر کرده و از رایج بودن شکنجه‌های شدید و تجاوز در این زندان‌ها خبر داده. گزارش‌های بیشتری رو بشنویم از رضا ولیزاده.
در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از زندان‌های 3 استان کشور از جمله آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به اعمال 7 نوع شکنجه بر روی زندانیان اشاره شده است. این گزارش به نقل از شاهدان عینی میگوید که از جمله این 7 نوع شکنجه، استفاده از بازداشتگاه مشهور به سلول قبر در زندان ارومیه است که برخی زندانیان به علت شدت ضرب و جرح در آن بیهوش شدند. همچنین فعالان سیاسی کرد به این نهاد حقوق بشری گفتند که در زندان‌های وابسته به اطلاعات سپاه با شکنجه‌هایی چون وصل کردن وزنه به بیضه‌ها، آویزان شدن به سقف برای ساعات طولانی، اعدام نمایشی، شلاق و تهدید به تجاوز به همسر و دیگر اعضای خانواده مواجه شدند. در بخش دیگری از این گزارش به پرونده 5 زندانی در زندان‌های ارومیه و سنندج اشاره شده، از جمله ناصر عیسی‌زاده، شهروند اهل سلماس که سال 89 در زندان ارومیه تحت شکنجه شدید کشته شده است و بر اساس این گزارش در زندان سنندج نیز در رویدادهای مشابه ابراهیم لطف‌اللهی فعال دانشجویی کرد سال 86 جان خود را از دست داد و خانواده این زندانی گفتند که او به علت شکنجه کشته شده است. در بخش دیگری از گزارش شبکه حقوق بشر کردستان به پرونده سارو قهرمانی که سال 96 جان باخت اشاره شده و آمده است که آثار ضرب و جرح بر بدن این زندانی کاملا مشهود بوده است. محمد حسین رضایی زندانی سیاسی سابق کرد نیز گفته است که با وجود اینکه تحت شکنجه پاهای او عفونت کرده بود از هر گونه رسیدگی پزشکی محروم بوده و کماکان او را شکنجه دادند. زینب جلالیان دیگر زندانی سیاسی کرد هم در این گزارش شدت استفاده بازجویان از شلاق برای گرفتن اعترافات ساختگی را به حدی اعلام کرده که بارها به صورت بیهوش به داخل سلول بازگردانده شده است. زینب جلالیان متولد 1361 است و از آذر ماه 1386 با حکم حبس ابد سنگین ترین حکم در میان زندانیان سیاسی زن در زندان به سر می‌برد. او به عضویت در گروه پژاک متهم است. گزارش شکنجه و تهدید به تجاوز در زندان‌های ایران پیش از این نیز بارها منتشر شده است. شهریور امسال گزارش‌های متعددی درباره شکنجه در زندان زنان بوشهر منتشر شد که مسئولان سازمان زندان‌ها آن را تکذیب کردند. در یکی از این گزارش‌ها سپیده قلیان فعال مدنی در مورد زندان مرکزی بوشهر به صیغه موقت برخی زنان نیازمند از سوی زندانی های مرد بند مادی با هماهنگی مسئول بند اجباری بودن حجاب جز در تخت خواب و موارد متعددی از شکنجه اشاره کرده بود. 31 مرداد نیز به دنبال هک شدن دوربین های زندان اوین توسط یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی که فیلم های آن نخستین بار توسط رادیو فردا منتشر شد تصاویر متعددی از بدرفتاری با زندانیان، قاچاق مواد مخدر به درون زندان، درگیر شدن ماموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان افشا شد. پس از انتشار این فیلم‌ها، 28 زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، نوشتند واقعیت شکنجه‌ای که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود، بیشتر از آن چیزی است که با لو رفتن تصاویر دیده می‌شود.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید در مورد زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات در بعضی از شهرهای ایران. اما در ادامه، در حمله موشکی روز شنبه اسرائیل به چندین پایگاه نظامی در حومه دمشق، 5 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا درباره این حمله اعلام کرد که موشک‌های اسرائیل به مناطق قدسیه الدیماس در شمال غرب دمشق اصابت کرده. به گفته این گروه، مناطق مورد حمله اسرائیل محل انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله لبنان و همینطور مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری دولتی سوریه هم گفته پدافند هوایی این کشور چند موشک زمین به زمین شلیک شده از شمال اسرائیل را هدف قرار داده. این از معدود مواردی است که اسرائیل به جای حملات شبانه در طول روز به سوریه به جای حمله موشکی ایجاد کرده است. حملات هوایی و موشکی اسرائیل به سوریه بخشی از کارزار دائمی این کشور با هدف پیشگیری از تثبیت نیروهای مورد حمایت حکومت ایران در سوریه است. وزیر خارجه عربستان روز شنبه در خصوص مذاکرات بین تهران و ریاض گفت تا کنون 4 دور مذاکره برگزار شده، اما این گفتگوها تا کنون پیشرفت چندانی نداشته است. فیصل بن فرهان به خبرگزاری رویترز گفته است که گفتگوها صمیمانه بوده و ریاض کماکان امیدوار است که در این مذاکرات پیشرفت ملموسی حاصل شود. وزیر خارجه عربستان در پاسخ به این پرسش که آیا دور دیگری از مذاکرات با ایران در کار خواهد بود گفت که هیچ برنامه ریزی برای دور بعدی در نظر گرفته نشده، اما به گفته او ریاض برای ادامه مذاکرات آمادگی دارد. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 1394 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران که در واکنش به اعدام شیخ نمر باقر نمر روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی انجام شد قطع شد. ایران و عربستان علاوه بر حمایت از گروه‌های رقیب در جنگ یمن در عرصه‌های دیگری نظیر سیاست داخلی لبنان و جنگ داخلی سوریه نیز در رقابت هستند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید.